أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسألة دوم، لو نبت بعضه دون بعض فهل فيه العرش او اخذ من الديار بالحساب. در مسئله یک صحبت این بود که در شعر رأس و شعر لحیه هر کدام اگر از بین رفت بریزد و جاش در نیاد، فیه دیه، دیه کامل دارد، هم رأس و هم لحیه. و اما اگر جاش در اومد، عیبی ایجاد کرد، موها ریخت، ولی بعد از مدتی جاش در اومد، ففیه العرش، اینجا دیگه دیه ندارد بلکه عرشه. گفتیم قیمس فرض میکنن این آقا اگر عبد بود، دارای موی سر، دارای لحیه بود، چقدر قیمت داشت؟ و حالا که سرش به این صورت در اومده، موها ریخته یا محاسن ریخته، چقدر؟ تفاوت قیمت رو میسنجن نسبت به دیه کل و به همون نسبت میگن تنزل قیمت پیدا کرده و به همون نسبت از دیه میگیرن، عرش حساب میشه. اونم گفتیم باید معین بکنن که مثلا سرش که موها ریخته، عیب پیدا شده، بعد جاش در اومده، چقدر زمان؟ ممکن اگر یک ماهه باشد عیب کمتره، اگر شش ماه یک سال طول بکشه تا مو در بیاد، عیب زمان بیشتری، قیمت بالاتری داره. از این جهت باید تفاوت قیمت با لحاظ زمان و طول مدت حدوث عیب. ففیه العرش، پس این مسئله گذشت. بحث این مسئله، مسئله دو این است که اگر بعض مو در اومد، بعضی جاش در نیومد، اختلاف شد، ابتدا آب داغ رو ریخت رو سر این شخص، موها همش ریخت، ولی بعد یه قسمت سر مثلا طرف دیگری که اون داغی آب کمتر بوده اون جاش در اومد، ولی این قسمت که آب اول ریخته در نیومد. این حکمش چیست؟ پس اگر تمام مو در نیامد، دیه کامل. اگر چنانچه تمام درآمد، فیه العرش. این مسئله اگر بعض موی سر روید جاش و بعضی رویده نشد، محاسن در اثر اون دارو یا در اثر اون تراشیدن یا هرچه، بعضیش همش ریخت اما بعضیش در اومد، بعضی در نیامد، حکم اون بعضی که در آمد چیست؟ حکم اون بعضی که در نیامد چیست؟ این در این مسئله بحث. قول ارجح امام رضوان الله تعالی علیه فرمان این است که بگیم هر کدام حکم خودشو داره. فرض کنید که نصف سر موها در نیامد جاش، ریخت همه یه مو، ولی نصف سر از اوناییست که لم ینبت شعر ابدا، نصفش در اومد. حالا فعلا حکم اون نصفی که در نیامد رو بگیم، میگیم اگر کل موی سر در نیامده بود، حکمش چی بود؟ دیه کامل. حالا نصفش در نیامده، پس نصف موهای سر ریخت در اثر این جنایت و این نصف هم جاش در نیامد. اگر کل بود، کل مو تمام دیه داشت، حالا اینجا میگیم به نسبت تمام دیه میسنجیم، میبینیم مساحت سر چقدره، این مقداری که مو در نیامده چقدر مساحت سره. فرض کنید نصف، میگیم نصف دیه دار. اگر ثلثش هست که در نیامد، ثلث موی سر جاش روئیده نشد، اگر کل بود تمام دیه را داشت، حالا یه ثلث سر موش در نیامده، میگیم یه ثلث دیه. به همین و هاکذا علی حال این مساحت سر رو میسنجیم، این مقدار که مو در نیامد نسبت به اون چه در آمده چقدره، یا نصف یا ثلث یا دو ثلث، هر چه هست. میگیم اگر کل سر در نیامده بود، مو دیه کامل داشت، حالا به همون نسبت از دیه باید بگیرن. نصف سرمو ریخته شده و جاش در نیامد، میگیم نصف دیه. دو ثلث سر اینجوره، میگیم دو ثلث دیه. یه ثلث سرمو در نیامده، یه ثلث دیه. این به همین مناسبت، این حکم اون بخشی که مو در نیامد. خب یه قسمت مو در اومده، اگر کل سر مو ریخته شد و بعد همش در آمد، حکمش چی بود؟ فیه العرش. گفتیم اینجا باید عرش بگیرن، قیمت میکنن این که موهاش ریخته چقدر، موداش چقدر، تفاوت قیمت. اینجا نصف سر مو در آمده، توجه فرمودیم، یه عیبی ایجاد کرد این آقا، موها ریخت و نصف سر مو جاش در آمده. اگر کل سر بود فیه العرش بود، اینجا بعض سر مو جاش در آمد، میگیم فیه العرش. باز حساب بکنن این آقا اگر عبد بود موی سرش ریخته میشد و نصفش جاش در میمد بعد از 6 ماه، این 6 ماه عیب چقدر ارزش داره؟ این 6 ماه عیب چقدر خسران قیمت در این میاره؟ به همون مناسبت از دیه کم میکنه، توجه فرمودیم. پس اینجام اگر نصف یا بعض از موها جاش در آمد، همینجور که در کل اگر در میامد عرش بود، اینجام عرشه. منتها خب تفاوت اونجا کل سر اگر مو در می آمد، تفاوت قیمت با مو و بی مو در 6 ماه یه جور، یه حسابی، یه قیمتی داره. اگر نصف سر مو جاش در اومد، نصفی از در نیمد، بالاخره عرشه، باید همون تفاوت قیمت رو اینجا کمتر میشه. باز اینجا میگیم فیه العرش. اما دیگه محاسبه به تناسب دیگه در اینجا نیست. در اون بخشی که گفتیم مو در نیامد، کل سر رو مساحتشو میگرفتیم، این مقداری که مو در نیامد چقدره، گفتیم نصف، پس نصف دیه. ثلث میگیم ثلث دیه. اما در این بخشی که الان میگیم جاش در آمد فیه العرش، اینجا دیگه محاسبه عرض کنم که اونجور نمی کنیم که بگیم اگر کل سر جاش در اومده بود عرشش چقدر بود، حالا کل سر مو جاش در نیمده، نصف سر مو جاش در اومده، بگیم عرش اینجا نسبت به عرش کل نصف باشد. یا اگر ثلث مو رویده شد، بگیم نسبت به کل اگر مرویده می شد عرشش چقدر بود این سلس او باشد. نه اینجا دیگه نسبت سنجی نمی کنیم، میگیم فیه العرش، تفاوت قیمت رو باید حساب کنه دیگه، نباید بگیم کل اگر جاش در آمده بود عرشش چقدر بود، حالا نسبت به اون عرش چون نصف سر است نصف اون عرش رو بدیم، نه دیگه اینجا قیمت میکنیم عیب رو، عیبی که بناس حکومت بشه و با عرض کنم که تفاوت قیمت بسنجیم، یه وقت از کل موی سر جاش در اومده میگیم فیه العرش. خب قیمت میکنن انسانی تمام موی سرش ریخت بعد از یه سال تمام در اومد، عرش این قسمت عیب یک سال چقدر؟ الان میگیم نصف سرمو در اومد، نباید بگیم کل چقدر بود عرشش، خود اینو عرش میگیر، تفاوت قیمت میگیم، میگیم اگر کسی نصف موی سرش در بیاد جاش بعد از 6 ماه این عیب الان تفاوت قیمتش چقدره، خود این رو عرش میگیریم، نه اینکه بخوام با کل مقایسه کنیم مساحت کل سر را اگر مو در آمده بود عرشش چقدر بود، حالا که نصفه عرشش نسبت به او نصف بشد، نه خود این رو تفاوت قیمت میگیریم. این رو مرحوم امام فرماد و ارجح اینه که اینجور بگیم. عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر در جواهر و همچنین مفتاح الکرامه از مرحوم علامه در تحریر این قول رو نقل میکنه، عبارتی که از علامه در تحریر، کتاب تحریر، از ایشون هم جواهر نقل میکنه هم مفتاح الکرامه اینه، میگه لو ذهب بعض شعر رأس او بعض اللحیه، بعض موی سر، حالا فرض کنید نصف موی سر یا نصف موی لحیه از بین رفت، علا وجهن لا ینبوت، جوری که جاش در نیمد، نصف موی سر فرماد ففیه دیه به حساب الباقی، همین نصف، همین بعض که موی سر ریخت و جاش در نیامد دیه دارد، همونه دیه کامل به حساب باقی. ببینیم تمام سر اگر رفته بود مو و جاش در نمی آمد دیه داشت، دیه کامل. حالا این بعض را نسبت به کل می سنجیم، می بینیم نصف کل سر است پس نصف دیه، ثلث کل است ثلث دیه. پس ایشون علامه تعبیر میکند ففیه دیه، دیه دارد نه عرش، دیه به حساب الباقی، ببینیم با نسبتش با بقیه سر چه نسبتی است. و یعتبر به نسبت المحل المقلوع من الالجمیع، نسبت اینی که محاکنده شده و جاش در نیمده با جمیع سر چه نسبتی داره؟ نصف است، ربع است، ثلث است، به همین مقدار از دیه میگیرد. ولو نبت بعضه، فرع دوم، اگر بعضش در آمد بعضش در نیامده، موها ریخت نصف سر موهاش در اومد، خب این که در اومد چی؟ اگر کل سر بود گفتیم فیه العرش، اینجا بعض سر موش جاش در اومد، لو نبت بعضه ففیه العرش، همینجور که اگر کل از بین رفته بود عرش داشت، اینجا هم که کل از بعض از بین رفته و جاش رویده فیه العرش. وقت این عبارت رو ببینید، ولا یعتبر نسبته الی عرش الجمیع، خود این مقدار رو عرشش رو حساب میکنیم، نه که بسنجیم با بقیه بگیم کل سر اگر ریخته شده بود و جاش در اومده بود عرشش چقدر میشد؟ حالا این نصف اوست، پس نصف اون عرش. نه، کار به عرش کل دیگه ما نداریم. در این قسمت میگیم خود این را تفاوت قیمتش میگه. لذا ایشون میگه ولا یعتبر نسبته الى عرش الجمیع. نباید اینو مقایسه کنیم که اگر کل سر مو رفته بود و جاش در آمد عرشش چقدر میشد، حالا که این نصف سر جاش در آمده بگیم این نصف اون عرش. نه، خود اینو مستقلن حساب میکنیم عرشش چقدره. پس این تعبیر که امامم فرمود ارجح، مرحوم علامم در تحریر عین این عبارت رو داره، مفتاح الکرامت جواهر ازش نقل میکنه. اون وقت عمده این که نقل کردیم برای استدلالشه و میفرماد یدل علیه الاجماع علی الظاهر. این مسئله دلیلش اجماع است که اگر کل سر موها ریخ، نصفیش در آمد نصفیش در نیامد، اون نصفی که در نیامد ففیه دیه با ملاحظه نسبتش به جمیع، اونی که در آمد موها فیه العرش، اما عرش مستقل، نه اینکه بسنجیم با عرش مجموع سر. فرمود یه دلیل برای مسئله اجماع. مرحوم علامه اضافه هم میکنه میگه و یدل علی الحکم المذکور بعد الاجماع النص الوارد فی الحاجب. در بحث ابرو اگر مو ریخته بشه روایتی داریم که اونجا اگر بعضش از بین بره فرماد به حساب کل. ما از اون میگن اختصاص به ابرو نداره، پس در همه جا، در رأس هم همینجور، در لحیه هم همینجور، اگر بعضیش رفت به حساب کل بسنجی. پس یدلو بر این حکم که امام فرمود ارجح اینه، یدلو علیه بنابراین چه مرحوم علامه فرمود اجماع، و علاوه بر اجماع نصی که بعدن میرسیم روایت عمرو بن متطبب هست، بعدن میخونیم در حاجب. ولی در مقابل این ارجح اینه، در مقابلم یه قول هست که فیه العرش، اگر بعض مو در آمد بعض مو در نیامد باید عرش حساب کنن. اینم یه قوله، نه اینکه فرق بگذاریم در اونجایی که در نیامد دیه در اون قسمت عرش. گفتن مطلقا عرش، ولی خب این دلیلی برش نیست. لذا ارجح همون قولیست که امام هم فتوا دادن و مشهور هم قائلن. عرض کنم که این مسئله دو تمام. مسئله سه قبلا بحث کردیم ما که از کجا بفهمیم مو در میاد یا در نمیاد. الان جنایتی واقع شده، موی سر این بنده خدا تمام ریخته و نمیدونیم جاش در میاد یا نه. اگر در نیاد دیه کامل، در بیاد عرش، الان چی حکم بده دادگاه؟ فعلا یه عیبی، جنایتی واقع شد، عیبی ایجاد شد. بعضی گفتن باید تا یه سال صبر کنند، اینو قبلا گفتیم. بعضی گفتن تا یک سال صبر میکنن به استناد اون روایتی که امیرالمؤمنین قضاوت کردن در یه همچه موردی، فرمود برو یک سال دیگه بیا. بعد که اومد موها در نیامده بود، حضرت حکم کردن به دیه کامل. به استناد او میگن یک سال. بعضی هم میگن نه، اگر چنانچه متخصصین، پزشک متخصصی اینا نظر دادن که این عیب در سر یا در محاسن جوریست که دیگه مو در نمیاد، اهل فن نظر دادن به این که مو جاش در نمیاد، همون موقع میتونن حکم بدن به دیه. پس دو ملاک، یا میتونن صبر کنن یک سال تا ببینن جاش در میاد یا نه، ولی امام هم اینجا ترجیح میدن که نه، اگر اهل فن اهل خبره حکم دادن و نظر دادن که این مودی جاش در نمیاد، همون وقت میشه حکم داد، حکم میدن به دیه کاملا. حالا اگر بعد در اومد، اهل فن گفته بودن در نمیاد اما تصادفاً در آمد، خب اون دیهی که گرفته بود باید برگردونه. منتها عرش رو یه مدتی که بی مو بود، مو جاش در نیمده بود، تفاوت قیمت رو میگیره، مازادش تا مجموع دیه باید برگردونه. اینم قبلا گفته بودیم مسئله سه. مسئله چهار هم باز قبلا در ذیل مسئله یک ما تذکر دادیم که در زن اگر چنانچه موی سرش رو تراشیدن یا داروی دادن یا جوری شد که ریخ و جاش در آمد، اگر در نیامد که باز دیه کامل، در زن اگر مو جاش در آمد فرمود مهر و نسائه ها، عرش نگفتن، مهر المثل گفت. توجه فرمودیم. حالا اونجا گفتیم اگر مهر المثل زائد بر مهر السنه باشد کدوم باید بگیریم؟ مهر السنه یه مبلغ خاصی 500 درهم، 500 مثقال نقره قیمتش، اما مهر المثلش چند میلیون بوده. میگه نه، کار به مهر السنه نداریم. اطلاق روایت فرمود مهر نسائها، مهر المثل، نه فرمود مهر السنه. پس باید مهر السنه رو بگی. اگر جایی مهر السنه بیش از دیه کامل زن شد، اگر کل موجاش در نمی آمد دیه کامل داشت، این جاش در اومده، حکمش مهر المثله و مهر المثل بیش از دیه کامل است، اینجا چه کنی؟ اینجا میگن نه دیگه، مهر المثل قید میخوره، مهر المثل نباید زائد بر دیه کامل باشه. قبلا خوندیم، برای اینکه گفتیم در کشف اللسان ظاهرا فرمود ما اجماع داریم که دیه عضو از دیه کل انسان نباید زیادتر باشه. اینجا موی سر ریخته بعد جاش در اومده، توجه فرمودین. خب یه عضو موی سر زن نمیتوند مهر المثلی که بیش از دیه کل این زن رو دارد جاش بگیره. اجماع داریم که دیه عضو به مقدار دیه کل نباید برسه، به مقدار دیه نفس. وقت اینجا اینجور میشه، ولی میگیم نه دیگه، یرجع الی دیه کامل. اگر مهر المثل این زن جوری هست که ارزشش بیش از دیه هست، حکم مهر المثله، اما چون بیش از دیه شد ما زائد بر از کنم که از مهر المثل و زائد تا دیه رو ما نباید پس نباید بدیم، که بگیم این زن حق دارد همون مهر المثل رو بگیره ولو زائد بر دیه است، باید همون دیه رو بگیره، برای همون اجماع. عرض کنم که این مسئله هم باز قبلا اشاره کردیم و بعد اینم گفتیم که اگر حالا بعد از آنی که حکم کرده بودن اهل فن به این که جاش در نمیاد، یا گفتیم تا یه سال صبر کنند، صبر کردن جاش در نیامد و حکم داد به دیه، دیه کامل، بعد در اومد، بعد از مدتی جاش در اومد، اون گفتیم اختلافی است. بعضی گفتن این هبتون جدیده، یه موهبت الهی است، بنا نبود مو دوباره جاش در بیاد، حالا این در اومده، این خداوند یه عطیه‌ای به این داده، هبه‌ای بهش داده است، نباید اینجا بگیم دیهی که قبلا گرفته باید پس بده چون موها در اومد. خدا خواست موش نبود، کاری به اون جنایت نداشت، اون جنایت باعث این شد که مو ریخت، گفتن جاش در نمیاد، در نیامده بود، اما حالا در اومد، این هبتون خدا براش آورده. اینو بعضی گفتن که دیگه رو نباید پس بده، ولی بعضی هم گفتن نه، هبتون جدیده رو ما سرمون نمیشه، این موهاش ریخ بعدم داشت در اومد، ولو اهل فن گفتن در نمیاد، در آمده با دیگه رو پس بده. و شاید اینم ترجیح با این قول باشه، این که بگیم هبت جدید. گفتیم قبلا بعدا یه روایتی داریم در این بحث میشه، روایتشو بعد میخونیم. پس اینم مسئله چهار که قبلا صحبت شده بود. با چی؟ نه دیگه، به هر کیفیتی مو از بین بره. بله یه دارو ریخته. حالا ببینید در اون قسمت شو میتونیم بگیم یه مثلا تعذیری بشه، کما اینکه تو روایت هم داشت که یضرب ضربن فجیعا، اینو حملش بر این کردیم که بالاخره یک مردی وسب علمرأته، حمله کرد به یک زنی و سرش رو تراشید به کیفیتی که جاش در حال نیامد، دیه داره. اما امام فرمود یضرب ضربا فجیعا و یحبس فی سجن المسلمین. این به چه مناسبت؟ خب دیه رو که ازش میگیرن. این یضرب ضربا فجیعا گفتیم از باب تعذیره. اگر اونجا فرمود آب داغی ریخته، سرش سوخته چه شده، میتونن در اون قسمت تعذیر بکنن. مسئله پنج، فی شعر الحاجبین، باز در رابطه با مو هست، یا موی سر، موی محاسن، موی سر زن، موی سر مرد، اینا اقسامی بود گفتیم. حالا موی حاجب ابرو، عرض کنم که فی شعر الحاجبین معن خمس مئه دینار. اگر کسی حالا یا همون آب داغ بریزد، دارویی بخورند، یا بکند موها را، موهای پیشانی رو، اگر یه جوری کاری بکند که موهای ابروی کسی کلن از بین بره و جاش در نیاد، این ایجاد عیب در هر دو ابرو 500 دینار اینجا دیه دارد. 500 دینار برای دوتایش که هر یکیش چقدر؟ یه ربع دیه، 250. دیه کامل عرض کنم که 1000 مثقال طلاست. اینجا فرمود 500 مثقال، دیش هر دو نصف دیه کامل هست، اون وقت هر یکیش ربع دیه میشه، 250 دینار. پس فی شعر الحاجبین معن خمس مئه دینار و فی کل واحدن نصف ذلک. این مسئله ایست که امام فتوا میده. مرحوم محقق در شرایع همین تعبیر رو داره، فرمود و فی شعر الحاجبین خمس مئه دینار و فی کل واحد نصف ذلک. عبارت محقق این همینه. مرحوم صاحب جواهر پشت سر عبارت محقق که فرمود 500 دینار، فرمود وفاقن للاکثر، که بعضی دیگه هم از بزرگان همین تعبیر رو دارن که اکثر اینجور فتوا دادن. مرحوم شهید در مسالک فرمود و هو المشهور بین الاصحاب، مشهور بین اصحاب این است که دیه هر دو ابرو نصف دیه کل است، یعنی 500 دینار، مشهور فتوا دادن. مرحوم ابن ادریس در سرائر ادعای اجماع فرمود الاجماع. پس یه تعبیر وفاقا للاکثر، یه تعبیر هو المشهور بین الاصحاب، یه تعبیر در سرائل علیه الاجماع. علاوه بر این یه روایت داریم، عرض کنم که خبر ابی امر متطبب. متطبب کسی که وصف طبابت رو به خودش بسته، طبیب ظاهرا نیست اما کار طبابت میکنه، میگه متطبب. تو بعض تعبیرام هست طبیب، ابی امر طبیب. عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق نقل میکنه من افتاء امیر المؤمنین علیه السلام، کتابی بود که امیر المؤمنین در باره حدود و دیات فتاوایی دادن، ظریف نوشت، ظریف ابن صالح این کتاب رو جمع کرد، فتاوای امیر المؤمنین رو. این آقا ابی امر میگه یکی از اون افتاهایی که امیر المؤمنین داشت که در اون کتاب نوشته شده، من از امام صادق عرضه کردم، از امام صادق پرسیدم، امامم اینجور فرمود، فرمود این عبارتی است که امیرالمؤمنین فتوا داده بهش. متعدد اموری است، چند تا چیز پشت سر هم روایتش مفصله. اونی که شاهد حرف ماست راجع به حاجب و ابرو ای عبارته. امام فرمود ان اصیب الحاجب ابرو، خب یکیست دیگه، حاجبین فرمود ان اصیب الحاجب ابرو بهش اصابه بشد عیبی فذهب شعره کله، در اثر اون اصابه تمام موی ابرو از بین بره، فدیته نصف دیت العین، یه چشم چقدر دیش هست؟ نصف دیه انسان. اون وقت نصف دیه یک چشم یعنی 250 دینار، دیه این نصف هست یعنی 500 دینار، نصف اون میشه 250. خب پس یه ابرو 250 دینار، اون یکی هم 250، دوتایش 500 دینار، هر کدام 250، همون که عبارت امام بود، دیگرانم فتوا دادن. پس روایت هم همون رو میگه ان اصیب الحاجب فذهب شعره کله فدیته نصف دیت العین، یعنی 100 دینار و 50 دینار، 250 دینار. این مال دیه ابرو اگر از بین بره و جاش در نیاد. و ما اصیب منه، اگر بعض از ابرو اصابه بشد، منه و بعض از ابرو اصیبه اصابه شد، فعلا حساب ذالک، این که الان اونجا گفتیم در روایت ابرو، روایتی درباره ابرو هست به حساب بسنجیم، همینه ذیل این روایته که فرمود و ما اصیب من، اگر بعض ابرو اصابه بشد از بین رفت، فعلا حساب ذالک کل ابرو 250 دینار، عرض کنم که دیش بود، اگر بعضش از بین بره به همون حساب باید این مقداری که از بین رفت و با کل ابرو بسنجیم، نصف است نصف اون دیه، ربعش از بین رفته ربع دیه رو همون حساب. این حالا بعد ذکر میکنیم. بنابراین پس مدرک داره این فتوا که مشهور فتوا دادن، گفتیم روایت هست با اینکه اجماع هست، در این حال این روایت دلیل مسئله است. عرض کنم که این روایت رو از امام صادق نقل شد. در کشف اللسان میگه و روی ایزن عن رضا علیه السلام، میگه این این عبارت از امام رضا هم نقل شده از فتواهای امیرالمؤمنین. پس هم امام صادق و هم امام هشتم امام رضا که اونم نقل میکنن، منتهی عین همه، عین اون عبارتی که از امام صادق این امر نقل میکنه، کشف اللسان میگه همین از امام رضا هم نقل شده. پس مدرک ما روایتی است که از امام صادق و هم بنابر قول کشف اللسان از امام رضا این روایت نقل شده. این مدرک فتوا. مرحوم شهید در مسالک فرماد هذا القول هو المشهور بین الاصحاب و مستنده غیر معلوم. خودشو میگه این فتوا فتوای مشهوره، علما همه گفتن که یه ابرو نصف دیه این داره، دو تا ابرو 500 دینار، اما مستنده غیر معلوم. این تعجبه. مرحوم شهید با اون احاطه‌ای که داره فتوارم نقل کرده که هو المشهور بین الاصحاب، اما فرمود و مستنده غیر معلوم. این روایت هم از امام صادق از امام رضا نقل شده. بله ممکنه بگید که سندش ضعیفه، اما اینکه مستنده غیر معلوم این فی غیر محله، درست نیست. بله من المحتمل یک کسی مناقشه در سند بکنه، اونو قبول داره. مناقشه در سند هست، تنها این روایت هم نیست که مرحوم آیه خویی هم عرض کنم که نقل میکند که بله این روایت نقل شده به عدت طرق عن ابی عبدالله علیه السلام کلها ضعیفه. همین روایت که ابو عمرو گفت به طرق متعدد از امام صادق نقل شده کلها ضعیفه، چون آقای خویی میفرمود. لکن فرمود مرحوم کلینی هم این روایت رو و مرحوم شیخ در تهذیب روایت نقل کردن به سند صحیح، پس مدرک معتبره. مرحوم صاحب جواهر فرمود همونم که میگیم ضعیف، قبول داریم ضعیفه، اما ینجبر به عمل الاسناد، مشهور فتوا دادن. پس چه اون روایاتی که با سند ضعیف نقل شده میگی منجبرون به عمل الاصحاب، عمل مشهور، و اونی هم که آقای خویی نقل میکنه که مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده که اونم مراجعه بکنید در عرض کنم که من نقل کردم روایتش از در مرحوم شیخ در تهذیب ظاهرا نیوردم اینجا سندشو، یعنی آدرسشو، ولی شیخ هم نقل کرده به سند صحیح. پس علی حال مدرک این قول روایتی است معتبر. در مقابل این قول که گفتیم دو تا ابرو نصف دیه کامل دارد، دلیل ما گفتیم روایت. در مقابل این قول دیگری هست میگه نخیر، دو تا ابرو اگر از بین رفت دیه کامل، نه نصف دیه. به استناد اون روایاتی که داشتیم که هر عضوی از اعضایی که در بدن انسان جفته دوتاست، دوتاش دیه کامل، مثل چشم و گوش و دست و پا دوتاست هر کدام، دوتاش دیه کامل، هر نصف یکیش نصف دیه. خب حاجبم همینه، ابرو هم دوتا داریم، پس از اعضایی است که در بدن انسان دوتاست. اون روایات روایت صحیحه میگه فیها در هر دوش تمام دیه. اینجا هم باید بگیم اگر دوتا ابرو از بین رفت تمام دیه، اگر یکیش از بین رفت نصف دیه. چرا در هر دو میگیم نصف؟ اونا اینجور فتوا دادن. نقل میکنن عرض کنم که از قنی صاحب قنیه اینجور فتوا داده، صاحب اصباح اینجور فتوا داده، حتی عن المبسوط از مرحوم شیخ در مبسوط هم اینو نقل میکنن که اینجور فتوا داده. دلیلشون هم همون روایاتیست که عرض کردیم قبلا خوندیم، مراجعه کنید در باب یک از ابواب دیات الاعضا، روایت اول، روایت یک از باب یک از ابواب دیا روایتش نقل کرده که اون چه در بدن انسان دوتاست هر دوش دیه کامل، یکیش نصف. خب ابرو هم همونه، دوتاست در بدن انسان، پس باید دیه کامل داشته باشه. این فتوایی است که بعضی گفتن در مقابل اون فتوای اول که گفتیم دوتاش نصف دیه دارن. جوابی که داده میشه از این میگیم درست اون روایات به نحو کلی فرموده است که اون چه در بدن انسان از اعضا جفته هر دوش یک دیه کامل یکیش نصف دیه، اما اون روایت به جای خودش، اما اینجا هم روایت معتبر داریم و این روایت مخصص اون میشه. پس اون روایات به جای خودش هست، اطلاق دارد، عموم دارد، ولی برفرض شامل ابرو هم بشه میگیم اینجا روایت خاص داره، مخصص داره که این روایت فرمود در هر دو ابرو نصف دیه، هر کدامش 250 دینار. پس بعضی ها میگن اصلا اون روایت، اون قاعده کلی شامل ابرو نمیشه، ابرو عضو مستقل نیست، ابرو همراه با چشمه، لذا دیش نصف دیه چشم حساب میشه. اگر فرض کنیم مستقل نباشد، مدرک خاص داره که این روایت مخصص اون عموم و مقید اون کلیات هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.